سلام و صبح بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. امروز یکشنبه 13 قوس سال 1401 هجری خورشیدی و 4 دسامبر سال 2022 میلادی. شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر سفارت پاکستان در کابل را پذیرفته است. در اعلامیه‌ای که شب گذشته سوی یک رسانه نزدیک به داعش در تلگرام نشر شد آمده است که این حمله توسط یک عضو این گروه روز جمعه انجام شد. در حمله بر سفارت پاکستان در کابل یک محافظ زخم برداشت اما به شارژ دافر سفارت آسیب نرسید. حکومت پاکستان، ایالات متحده آمریکا و حکومت طالبان این رویداد را شدیداً نکوهش کردند. طالبان همچنان از بازداشت یک تن به اتهام این رویداد خبر دادند. منابع طالبان میگویند که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان دیروز در رأس هیئت راهی امارات متحده عربی شد. وزارت دفاع طالبان میگوید که این هیئت در امارات متحده عربی با رهبران آن کشور، افغانهای مقیم در آنجا و سایر چهره‌ها دیدار خواهد کرد. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم دیروز اجازه یافت تا از کابل سفر کند. برخی منابع میگویند که حامد کرزی ممکن نخست به امارات متحده عربی توقف داشته باشد. سفر به امارات متحده عربی به خاطر خیلی مهم است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان هم در آنجا حضور دارد. تا هنوز معلوم نیست که آیا وزیر دفاع طالبان با کرزی و غنی دیدار خواهد کرد یا نه. سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید به حمایتش با معلولان در این کشور ادامه میدهد. ماموریت دیپلماتیکی ایالات متحده برای افغانستان این را دیروز در توییت به مناسبت روز جهانی معلولان منتشر کرد. در توییت همچنان آمده که آمریکا از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال میکند. همزمان اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% جمعیت افغانستان معلولند و شمارشان به بیش از 4 میلیون تن میرسد. زلزله باز هم جزیره جاوای ایندونزیا را تکان داد. این زلزله هراس و وحشت را در میان باشنده های این جزیره ایجاد کرد. مقام ها میگویند از تلفات تکان تا اکنون گزارش دادن نشده، اما به گفته ای آنها خطر سونامی وجود دارد. بر اساس پیش بینی اداره زمین شناسی آمریکا شدت این زلزله 5.7 درجه ریشتر تخمین شده و مرکز آن میان جاوای غربی و مرکزی در 18 کیلومتری شهر جنوبی بانجار بوده است. پیش از این زلزله در 21 نوامبر در شهر سیانجو در جزیره جاوای غربی حداقل جان 331 تن را گرفت و نزدیک به 600 تن دیگر را زخمی کرد. و تیم‌های هلند و ارجنتین در جام جهانی فوتبال به دور 1/4 نهایی راه یافتند. در بازی نخست دیروز تیم هلند توانست آمریکا را 3-1 شکست دهد. در بازی بعدی ارجنتین هم استرالیا را 2-1 از پیش رو برداشت و راهی دور 1/4 نهایی شد. اکنون ارجنتین و هلند در دور بعدی در 12 دسامبر در برابر هم قرار گرفتند. امروز در بازی نخست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان فرانسه به مساف پولند خواهد رفت. سپس در دیدار بعدی ساعت 11:30 شب انگلستان هم با سینگال بازی خواهد کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، افزایش شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان. برنامه غذایی جهان میگوید خانواده های آسیب پذیر برای زمستان هیچ گونه آمادگی ندارند.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است.
یک نهاد سازمان ملل متحد میگوید 15% جمعیت افغانستان دارای معلولیت هستند. معلولان روبرو به مشکل اقتصادی.
گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خود ما کرده پای فدراتش داده. ما طال کنم حقوق خود دریافت نکرده.
باز هم انتقاد از بستن رادیو آزادی و صدای امریکا در موج‌های متوسط FM از سوی طالبان. واکنش ها ادامه دارند.
سیاست طالبا همی است که دسترسی به معلومات را محدود بسازه.
دو بازی در ادامه جام جهانی فوتبال امشب. تیم‌های هلند و ارجنتین اکنون توانستند به دور 1/4 نهایی راه یابند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند پیام از شما.
من طالبان می‌خوام دلستان خوابی ازادی همیشه بیتر حضار کرده ایچ وقت دروغ نکتا و ایچه واقعیت اگستا من شون میخوام تلیسا حتی ایتا رادی ازادی را باز کنید.
دعوت میکنم با رادیو آزادی امراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:35 دقیقه با وقت افغانستان شد. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه غذایی جهان میگوید به خاطر سقوط اقتصادی افغانستان شمار نیازمندان مواد غذایی افزایش یافته. به گفته این اداره، زمستان سرد در پیش روست و خانواده های آسیب پذیر برای آن هیچ گونه آمادگی ندارند. یکی از مقام های سازمان غذایی جهان میگوید که با گذشت زمان شمار خانواده های آسیب پذیر هم بیشتر شده. جزئیات در این مورد از مقیم نائب.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید سقوط اقتصادی ممکن فقر، تنگدستی و مشکلات برای مردم افغانستان را در زمستان پیش رو چندین بار افزایش دهد. این اداره دلیل این سقوط را ناشی از خشکسالی، جنگ‌های چند دهه و سایر مشکلات می‌داند. سازمان ملل متحد می‌گوید مردمان نیازمند در افغانستان به میلیون‌ها تن می‌رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی خانواده‌ها در افغانستان را هنوز هم خرابتر می‌کند. فیلیپ گروف، افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
The situation is devastating right across the country.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند، غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
در این حال، اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که این کشور در سال 2023 میلادی یکی از کشورهای جهان خواهد بود که به یک فاجعه بشری بزرگ روبروست. بر اساس گزارش اداره اوچا، در افغانستان در سال 9 میلادی نزدیک به 28 میلیون و 300 هزار افغان نیاز به کمک های بشری خواهند داشت، در حالی که این تعداد در سال 2021 18 میلیون تن بود. مردم در مناطق مختلف افغانستان میگویند که شب روزشان را با ناامیدی در فقر و گرسنگی سپری میکنند. آنها در تماس تلفنی با رادیو آزادی از توزیع غیر منصفانه کمک های بین المللی هم شکایت دارند.
بیادر همه کمک های WFP که میتا باور کن که به مسکن بیچاره هیچ نمیرسه. همه ملک های قبلن که بود ملک های قریه کلگی نامی از او پیسالارا رو نمیشته میکنه.
یک کاردم ما نگرفتیم، باید به نان خشک قاق از بازار میخریم به روزگار خود میچلانیم.
کمک به هیچ کس نمیرسه، به خور غریب فقط همیه تا خودش رو به تجیبی خوخو میزنن.
سه روز مزین کمک توزی میشه، دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه.
اما برنامه WFP میگوید که آنها سعی به خرج میدن که کمک های خود را میان مردمان نیازمند به طور منصفانه تقسیم کنند. در کنار برنامه جهانی غذا، برخی ادارات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هم در رساندن کمک‌های بشری به مردم افغانستان نقش مهم را بازی می‌کنند.
نگرانی از افزایش نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان. پیش از این یک نهاد سازمان ملل متحد گفته بود شمار نیازمندان به مواد غذایی شاید سال آینده تا 28 میلیون تن برسد که 10 میلیون افزایش را در مقایسه با سال 2021 نشان می‌دهد. یکی از آسیب پذیرترین ها معلولان در افغانستان هستند که شمارشان حدود 4 میلیون تن خوانده می شود. یعنی آنچه اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید 15% مردم در افغانستان دارای معلولیت هستند. این اداره دیروز همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در توییتر گفت که معلولان در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرو اند. او چا تاکید کرده که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار گیرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خود ما کرده پای خود ارتش داره. ما تا حال کدام حقوق خود دریافت نکردیم.
احمد گل کسی که سالها پیش پاهایش در نتیجه جنگ قطع گردیده، با وضعیت دشوار اقتصادی شب و روز سختی را در کابل سپری می کند. او می گوید در دوره نظام قبلی حقوق ماهانه دریافت می کرد، اما پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هیچ نوع کمک دریافت نکرده است.
گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خود ما کرده پای خود دست داده، ما تا حال کدام حقوق خود دریافت نکردیم. سه ماهشون گذشته بود که اعلام کردن که شهدا و معلولین بیان اینجا، ما اسنادشون ارزیابی میکنیم، کمیسون میکنیم که معلول هستن یا نیستن، معاشاتشون رو میدیم که ثبت نام کردیم، اسنادا هم به چیزای ما رو بررسی کردن، ما رو هم دیدن، تا حال کدام حقوق ما دریافت نکردیم.
دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه یا اوچا به روز شنبه 3 دسامبر برابر با روز جهانی افراد دارای معلولیت با نشر اعلامیه گفته است که 15% مردم در افغانستان دارای معلولیتند. در ادامه آمده است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرواند و تاکید کرده که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار گیرد. گفته می شود هزاران فرد دارای معلولیت در افغانستان در حال حاضر با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در این حال سفارت آمریکا برای افغانستان که در حال حاضر در قطر فعالیت می کند، در صفحه توییترش بر ادامه حمایت از افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در واکنش به این اعلامیه پاسخ نداد، اما سه ماه پیش وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفته است که حقوق 6 ماهه افراد دارای معلولیت در افغانستان پرداخته شده است. با گفته مسئولین وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، تاکنون 127500 فرد دارای معلولیت و همچنان بیوه و یتیم نزد آنان ثبت گردیده است. بر اساس گزارش‌ها قبل از تسلط طالبان بر افغانستان، هر ماه برای هر فرد دارای معلولیت 12000 افغانی از سوی حکومت قبل پرداخته می‌شد که گفته می‌شود این رقم اکنون با 5000 افغانی کاهش یافته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و همچنان شنونده عزیز در اینترنت ما را دنبال کنید. برنامه های ما به صورت زنده از 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان نشر می شوند. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. نهادهای حمایت کننده از رسانه ها از تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا در موج‌های متوسط و FM انتقاد کردند. از جانب هم شمار از کشورها به شمول آمریکا این تصمیم طالبان را صدمه جدی به آزادی بیان و رسانه‌ها می‌دانند. حکومت سرپرست طالبان روز پنجشنبه نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا را در موج‌های متوسط و FM متوقف کرد. مقیم نائب با ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه‌ها گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که این تصمیم طالبان چی پیام می‌دهد.
طالبان رسانه‌های داخلی را تمامش تحت تأثیر پالیسی و فرمایشات خود قرار دادن. فاز دوم پروژه‌ای است که بتوانن اینا نشرات و پالیسی نشراتی رسانه‌های بین‌المللی که ادیتوریالشان هم از افغانستان بیرون بودن چی گونه میتوانن تحت تصرف و یا تسلط خود داشته باشن. به می خاطر رسانه‌های را انتخاب کردن که بیشترین شنونده در بیشترین ولایت افغانستان دارن، از او جمله رادیو صدای آمریکا و آزادی بودن، تا اینا را مجبور به این بسازن تا یک سلسله قواعد و فرمایشات طالبا که به نفع اقتدار از اینا هست را در صدر پالیسی نشراتی خود قرار بدن.
بله، شما چه فکر میکنین که وضع چنین مدیدیت ها و فشار ها بر کسب اطلاعات چه تاثیر خواهد گذاشت؟ با متوقف کردن امواج رادیویی یا فکر می شود که جلو دسترسی مردم به رادیوهای بین‌المللی و با نشرات بین‌المللی بگیرند؟
سیاست طالبا همی است که دسترسی به معلومات را محدود بسازه که او معلومات مستقل آزاد و بی پره باشد. اینا میخواین که از این طریق تمام معلومات را که اینا میخواین به دسترس مردم قرار بتوان یا به خور افکار جامعه بتن از طریق رسانه ها پخش بکنن. اینمی فشار وحشتناک سبب تضمین و تطبیق ازمی پالیسی طالب خود بود. ما فکر میکنم که به تمام رسانه و افراد اشخاصی که میخواین که به معلومات مستقل دسترسی داشته باشن، این کار طالب یک محدودیت وحشتناک و ضربه قوی خود بود.
بله بومیه صاحب، شما خود در جریان هستین که طالبا با تازگی اعلام کردند که با آزادی رسانه ها متحدند، پس چی شد که با یک بارگی دست به چنین اقدامی زدند؟
طالبا معمولا به شکل شفاهی تعهد میکنند که با آزادی بیان و دسترسی مردم و رسانه ها به اطلاعات و معلومات متحد هستند، اما این تعهداتشان معمولا شفاهی بوده که هیچ گاه هم وعدهشان مبنی بر وفادار بودن به دسترسی مردم به اطلاعات عملی نشده. نمونه خوب این تعهد شکنی طالبا هم وضع محدودیت بر نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا است.
ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون نهادهای حمایت از رسانه ها با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هست. تا لحظات بعد مطالب در مورد افغانستان را در مجموعه 10 دقیقه ما ادامه خواهیم داد، اما پیش از آن بپردازیم به جام جهانی که روز دومش در راه است و دو بازی انجام خواهد شد. البته در بازی های دیشب تیم های آلند و ارجنتین توانستند راهشان را به دور یک چهارم نهایی باز کنند. اکنون هر دو تیم پیروز در دور یک چهارم نهایی در 12 دسامبر بازی خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از زبی شهزاد.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 به وقت افغانستان در استادیوم اتمامه شهر دوحه به مصاف هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم انگلستان با سنگال رویارویی می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی یک چهارم نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
و تازه ترین ها را در مورد جام جهانی فوتبال در قطر از رادیو آزادی و صفحه اینترنتی ما هم هر لحظه دنبال کرده می توانید. azadiradio.com و دعوت می کنم که ما را همراهی کنید.
بیشتر از خبر،
ساعت حالا 7:49 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی پیام هایی برایتان داریم که از طریق واتساپ و تلفن برای ما فرستاده اید، اما حالا نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. برشنا نظری شماره از روزنامه ها و نشریه های چاپی و آنلاین را مرور کرده است.
روزنامه بریتانیوی دیلی تلگراف در شماره تازه خود در مورد حمله روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل مطلب را به نشر رسانده و گفته است که وزارت خارجه پاکستان شاژدافر سفارت حکومت طالبان را در اسلام آباد احضار کرده و مراتب تأثیر عمیق خود را به خاطر این رویداد به وی ابراز نموده است. روزنامه گفته است که عبیدالرحمن نظامانی شاژدافر سفارت پاکستان در کابل از این رویداد جان به سلامت برد و دنیا نیز این رویداد را فوراً محکوم کرد. به نوشته دیلی تلگراف، وزارت خارجه پاکستان به شاژدافر طالبان در اسلام آباد گوشزد کرده است که تأمین امنیت دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت قنصلی‌های پاکستان به دوش حکومت سرپرست طالبان است. در بیانیه وزارت خارجه اسلام آباد آمده است که این رویداد نشان دهنده خلای جدی امنیتی در افغانستان می باشد. روزنامه در ادامه نوشته است که اسلام آباد خواهان دستگیری عاملان این رویداد، تحقیق در مورد بی‌پروایی در تامین امنیت سفارت و همچنان اتخاذ تدابیر جدی امنیتی در سفارت و قنصلی های پاکستان در افغانستان شده است. دیلی تلگراف در ادامه مطلب به واکنش وزارت خارجه ایالات متحده در همین ارتباط نیز اشاره کرده است. روزنامه به نقل از نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نوشته است که آنان به خاطر حمله بر یک دیپلمات در کابل عمیقا نگرانند و می خواهند تا در این زمینه تحقیقات شفاف صورت بگیرد. در این حال روزنامه ستارز اند استرایپس در مطلب به موضوع قطع نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا در افغانستان پرداخته است. روزنامه به نقل از طالبان نوشته است که نشرات این دو رادیو به دلیل عدول از قوانین رسانه‌ای و عدم توازن در نشراتشان ممنوع شده است. اما این تصمیم طالبان با واکنش‌های بین‌المللی روبرو گردیده و اداره آمریکایی حمایت کننده این دو رادیو ضمن تقبیح این عمل طالبان گفته است که طالبان اجازه نمی‌دهند مردم به اطلاعات و گزارش‌های سانسور ناشده دسترسی داشته باشند. آماندا بنت رئیس اجرایوی این اداره گفته است که این عمل طالبان نمیتواند جلب آنان را بگیرد، زیرا ما در جستجوی یافتن راه‌های بدیل برای آغاز مجدد نشرات هستیم. طالبان به روز پنجشنبه نشرات موج اف ام و موج متوسط رادیو آزادی و رادیو صدای امریکا را در افغانستان قطع کردند، اما نشرات این دو رسانه روی امواج کوتاه و همچنان از طریق رسانه‌های اجتماعی و وبسایت ادامه دارد.
ساعت حالا 7:53 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان از احتمال اینکه نظامیان پیشین که در ایران به سر میبرند برای جنگ با اوکراین به روسیه برده میشوند سخن گفته. پیش از این شمار از نظامیان پیشین به ویژه برخی از افسران قطعات خاص این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده بودند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شد.
صدای یکی از سربازان قطعات خاص حکومت جمهوری پیشین در ایران است که ادعا می کند قرار است 10 روز بعد برای جنگ با اوکراین به روسیه برود. این فرد به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی در برابر خودش عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود می گوید بنابر چالش های امنیتی پس از حاکمیت طالبان به ایران آواره شد. اما اکنون غم نان او را مجبور کرده تا به جنگ ناخواسته برود. او می افزاید:
ما یکی از افسرهای قطعات خاصی افغان هستم. مدتی در افغانستان آوازه ها زیاد بود که کشور روسیه به خاطر جنگ با اوکراین تعداد قطعات خاص انتقال می دهد. چون در افغانستان ما پوت زندگی میکردیم، به او اساس جان ما در خطر بود، ما مجبور شدیم که بیم به اینجا و بریم به جنگ اشتراک کنیم. در ثبت نام کردیم، امکان نداره که مدت 10 روز بعد انتقال بده و دولت ایران هم کدام مشکلی نداره با همانگی دولت روسیه در قسمت انتقالات کمک میکنن به ما.
فرد یاد شده ادعا میکند که این کار در هماهنگی با دولت‌های ایران و روسیه یک جا صورت میگیرد. او ادعا میکند که تاکنون 2500 سرباز پیشین افغان با خانواده هایشان عازم روسیه شدند که به گفته او 180 تن آنان 2 روز پیش ایران را به مقصد روسیه ترک کردند. یکی از دیگر سربازان قطعات خاص در حکومت جمهوری پیشین که از چندین ماه در ایران به سر می برد به رادیو آزادی می گوید مشکلات امنیتی سبب شد تا او نیز به ایران بیاید و حال برای نبرد با اوکراین به روسیه برود. او که نیز نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی مدعی است.
در هر جای تعقیب می کردن و دنبال ما بودن که ما را بگیرن و سر ببرن. چندین تن از همسنگرهای ما را گرفتن، از خانهاشان بردن، سر بریدن. ما را ناجوان مردانه در میدان رها کردن و گذاشتن تنها. ما مجبور شدیم آمدیم در کشور ایران. کشور روسیه یک برنامه درست کردن و قطعات خاص را و ثبت نام میکردن میبردن به جنگ اوکراین. ما اینجا خود را ثبت نام کردیم. تا الان تا فعلا بیشتر از تعداد همسنگرای ما رفتن روسیه. دیگه ما در وقتهای نزدیک میریم به کشور روسیه.
با گفته این افراد برای سربازانی که قرار است در جنگ اشتراک کنند در 6 ماه اول که آموزش میبینند $2,500 و پس از اشتراک در جنگ $3,000 ماهانه پرداخت خواهد شد. مقامات غربی میگویند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود پس گرفتند. این در حال است که به تازگی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان نیز روز پنجشنبه در پروان در صحبت با خبرنگاران از احتمال اینکه نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران به سر میبرند برای جنگ با اوکراین به روسیه برده شوند سخن گفته است.
متاسفانه ما دیسته ده خبر شریک کردیدو پا خواهی راک و سوری تم لگ دیولی شویدی افغانان درشته دست خلق او کدایشی چه اوکراین تم تلیوی او دلتا پلکونه ملی وردو ورد دلاشوا.
تا کنون این ادعاها از سوی نهاد مستقل جهانی تایید نشده و ایران هم همواره آن را رد کرده است. خلیل الرحمن حقانی این ادعا را در حال مطرح می کند که سربازان پیشین از بخش‌های مختلف امنیتی از بدرفتاری، زندانی شدن، شکنجه شدن و حتی کشته شدن توسط طالبان شکایت می کنند. بیشتر آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به گونه پنهانی با خانواده هایشان زندگی می کنند. هرچند طالبان بارها گفتند که عفو عمومی اعلان کردند و کسی را مجازات نمی کنند، اما برخی سازمان های جهانی نیز به ویژه سازمان عفو بین الملل همواره از بدرفتاری با نظامیان پیشین، زندانی شدن، شکنجه شدن، ناپدید شدن و کشته شدن آنها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این حال شماری از نظامیان حکومت جمهوری پیشین که در ایران و پاکستان به سر می‌برند از جامعه جهانی می‌خواهند تا به وضعیت نظامیان پیشین افغان و خانواده‌هایشان در افغانستان و سایر کشورهای منطقه توجه کنند و برایشان زمینه بود و باش به کشورهای امن‌تری را فراهم کنند.
پیام ها و نظریات شما.
زهرا است مستوان صحبت میکنم. متاسفانه که رادیو آزادی شنیده نمیتونم. از صحبتی تا ساعت 11 نمیره، ساعت 11 نمیره. واقعا قضاوت متاثر است. ما از طالبان میخوایم تلفن رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کنه. هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت اگه تماس شون میخوایم تلفن حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون تمام مردم افغانستان شما خسته کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
ولایت هلمند که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است؟ خبرش نمیدین که اورم بند کرده. خدا خیر پیش کنه. نه ژورنالیست هستیش نه میدیا خلاص است. چه قیمت از سری ما برادری چه زند هستی. ولیکن دو روز بسیار عصبانی شدیم برادر. از این شهر یک شهر از اینا است که نه مطبوعات میمانه نه میدیا میمانه. ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خدا میکشه با خدا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطکو بس که تو دایش هستی، تو نفر جبه مقاومت هستی. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره نه توپ نه تیاره، ژورنالیست هست هر چی ده که کلی روز یک فکر ما ده دیگه بود برم از پیش شما گرفت. خیر دیگه امیره که زود پال کنین بس. آیا
من به طالبان اگر شما واقعا به تلاشی هستید که صداهایی که واقعا صدای عدالت خواهی است شما اونا را می خواهید متوقف بکنید، که هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت را بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرهای اینا همیشه کوچ هست که همیشه دفلاش خاموش کردن رسانه است. خودم خیلی متاثر شدم ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز نشراتشون هم خبرهای اینها و برنامه های اینها را بشنویم.
پیام شما نظر شماست.